بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج دانشجویی علوم قضایی با همکاری پژوهشگاه شهید صدر و قرارگاه علمی بسیج طلاب دانشگاه رضوی برگزار می کند. دوره مجازی صدر اندیشه. جلسه اول، مبانی استنباط فقهی و حقوقی شهید صدر. استاد دکتر محسن اسماعیلی.
نیم تا دو ساعت با اجازه شما، البته دست از تعالی در اختیار شماست.
خیلی، من سعی میکنم که یه مطلب رو که به نظرم میرسه عرض بکنم، بعد یه فرصت مناسبی هم بدیم که اگر دوستان مایلن سوال یا تبادل نظر با هم دیگه داشته باشیم. من تلاش میکنم که صحبتهای یک طرفه من به یک ساعت نرسه و فرصت خوبی برای گفتگو وجود داشته باشه. شاید تو سوالا و گفتگوها نکات بیشتری مورد علاقه دوستان واقع بشه. خب اگر مایلید و نکته نیست من شروع کنم. صدا میاد؟
بله استاد، صداتون هست.
شروع کنم من؟
بسم الله، اختیار دارید. سلامت باشید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تک تک دانشجویان عزیزی که این موقع شب و در روز تعطیل به عشق فرا گرفتن مطالب جدید در این گفتگوی مجازی شرکت کردن، سلام عرض میکنم و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. موضوع بحث ما شهید صدر است و البته بیشتر تکمون بر آشنایی با مبانی علمی ایشونه، با یک توجه خاصی که به حقوق خصوصی انشاءالله داریم. ولی چون اولین جلسه این دوره است و شما در جلسات بعدی که اساتید دیگری انشاءالله در خدمت شما خواهند بود میخواهید در مورد صدر مطالعه کنید، من فکر میکنم چند تا نکته رو خوبه من خدمت شما عرض بکنم. با شهید صدر از چند جنبه میشه مطالعه کرد. یکی همین کاریست که شما به دنبال اون هستید و میخواهید ببینید مثلا شهید صدر در حوزه حقوق خصوصی چه سخن جدیدی دارد، یا فرض بکنید دیگران در حوزه حقوق عمومی. خب این یه بحث علمی بسیار مفیده که حتما باید انجام شه. نکته دوم یا جنبه دومی که می توانید با شهید صدر آشنا بشید و من امشب میخوام راجع به اون بیشتر تأکید کنم و اون سودمندتره برای شما، نحوه اندیشیدن و چگونگی نظریه پردازی توسط این شهید عزیزه. و برای اینکه این نکته دوم خوب واضح بشه، فکر میکنم چاره نیست که مقداری با جایگاه منحصر به فرد شهید سید محمد باقر صدر بیشتر آشنا بشیم. ببینید شهید صدر که امروز در همه جا به عنوان یک نظریه پرداز، به عنوان یک عالم کم نظیر، به عنوان یک نابغه بزرگ شناخته شده و کتابهای او همه تأثیرگذار و نقطه عطف در حوزه های علمیه و دانشگاه های ما بودن، شهید صدر کلن 48 سال در این دنیا زندگی کرده، یعنی 48 سالگی ایشون شهید شده. بخش زیادی از این 48 سال هم به مبارزه و درگیری های ناشی از اون و مشکلات خاصی که مبارزه با حکومت بعث عراقی داشته گذشته. ایشون بالاخره حداقل 10 ماه حصر میشه و حبس میشه در خانه خودش و هیچ کس مجاز نبوده با ایشون تماس داشته باشه، حتی اجازه خرید نان هم به ایشون و خانوادش داده نمیشه. نون خشکایی که در زیرزمین خونشون اضافه بوده و از گذشته انبار کرده بودند مدتی خوردن تا توانستن سالم بمانند. خب یه همچین تنش روحی ایشون داشته. ضمناً زندگی فقیرانه و زاهدانه ای هم داشته که من نمیخوام راجع به اون توضیح بدم. صدر که این کتاب های مهم رو نوشته پول خریدن کتاب نداشته، از این کتابخانه به اون کتابخونه میرفته و سعی کرده مطالعه کنه. اگر گاهی هم میتونسته کتابی بخره، کتاب های دست دوم میخرید و قدرت خرید کتاب نو رو ایشون نداشت. در زندگیشون یک قبا بیشتر نداشت و میگفت من یک نفرم و بیش از این یک قبا نیاز ندارم. یه روزی 3 تا از دخترایشون که بچه بودند و مدرسه‌ای بودند میان و از این پدری که مقدار زیادی از وجوهات شرعی دستش بوده تقاضا میکنن که به اونها پولی بدن که مثلا موز بخرن. دیده بودن که دانش آموزان دیگه موز میخورن، این دخترها اومده بودن تقاضای پول برای خریدن موز کرده بودن. شهید صدر به این دختران کوچک و خردسال خودش میگه عزیزان من، آیا همه همکلاسی های شما موز خوردن؟ میگن نه. میگه پس شما سعی کنید با اونهای باشید که نخوردن و بدانید که موز بهش خوشمزه تر از موزهای این دنیاست. چون نمیخواست از وجوهات شرعی چنین استفاده بکنه. شهید صدر همچین کسیست. در این حال عشق او به علم، شیفتگی او نسبت به نوشتن و ابراز نظریات جدید شگفت انگیزه. اولا خوب شما بدانید که او هیچگاه در طول عمرش تقلید نکرد، یعنی به شهادت فقیه بزرگ و برجسته اون زمان نجف، یعنی مرحوم آیت الله العظما خویی، ایشون قبل از اینکه به سن بلوغ برسه مجتهد شده بود و لذا هیچگاه در عمر خودش نیازمند تقلید نشد ایشون و این یکی از عجایبه. اگر در میان بعضی از بزرگان گذشته ما این رو میبینیم که مثلا علامه هلی قبل از اینکه به بلوغ برسه میگن مجتهد شده بود، اون نسبت به اون چی که در مورد شهید صدر اتفاق افتاده چیز مهمی نیست، چون رسیدن به مقام اجتهاد در زمان علامه هلی بسیار بسیار آسان‌تر بود از زمان ما و زمانی که شهید صدر زندگی میکرد. شهید صدر یه همچی کسیه. شما نمیدونم آیا خبر دارید که کتاب مهم فلسفتونا در 24 سالگی نوشته شده و در طول 10 ماه. این کتاب حلقات اصول ایشون که علم اصول رو با ترتیب جدیدی و با بیان نوینی ایشون تدوین کرده و همطور که میدانید خیلی مؤثر و مفید واقع شدن، این کتاب مهم رو ایشون، جالبه که حلقه دوم فلسفتونا رو که 474 صفحه هست و اون موقع که ما میخوندیم فکر میکنم بوده 2 سال طول کشید، ایشون تو 3 هفته نوشته. اول و آخر کتاب رو نگاه کنید، تاریخش هست، 3 هفته 21 روز ایشون این کتاب نوشته. حلقه سوم رو که بسیار مشکله و به این سادگی ها نمیشه ادعا کرد کسی اون رو یاد گرفته، در 34 روز نوشته و این نشانه مهارت اوست. همینجا عرض کنم که 2 کتاب به نظر من واجب خوندنش بر شما عزیزان، غیر از این که مطالب علمی خیلی خوب یاد میگیرید، با عظمت شهید صدر و با متد تحصیل و تحقیق و نگارش او هم آشنا میشید. این 2 کتاب رو یادداشت کنید. خوشبختانه هر 2 به زبان فارسی ترجمه شده هست و انصافا این 2 کتاب آموزنده است. یکی از این 2 کتاب اسمش هست شرح صدر. وقتی شهید صدر 10 ماه در خانه زندانی بود و هیچ کس با او تماس نداشت، به طور مخفیانه یکی از شاگردان او به نام شیخ محمد رضای نعمانی، اون موقع که ایشون زندان میکنن تو اون خونه بوده و او که به شهید صدر خیلی نزدیک بوده و علاقه من بوده، خودش رو مخفی میکنه و در این مدت 10 ماه همراه استاد خودش در زندان خانگی بوده. در این مدت 10 ماه که با هیچ جای دیگه ارتباط نداشتن و خودشون گفتن که اگر ما صدای یک بوق از ماشین رو میشنیدیم خیلی خوشحال میشدیم که به این اندازه توانستیم با عالم خارج ارتباط برقرار کنیم، در چنین فضایی شیخ محمد رضای نعمانی با شهید صدر روزگارانی رو میگذرونه، قضایایی داشته و این رو به عنوان زندگی نامه علمی شهید صدر، زندگی نامه علمی نه زندگی نامه بیوگرافی، زندگی نامه علمی شهید صدر رو نوشته. بسیار بسیار خوندنی و من توصیه میکنم خودتون رو محروم از اون نکنید، هم با جنبه های مختلف نظریات شهید صدر آشنا میشید و هم یاد میگیرید که چگونه باید اندیشید و پشت کار یعنی چی. این 1 کتابه. کتاب دوم اسمش هست به رنگ صبر، اولی شرح صدر، دومی به رنگ صبر. این کتاب بیانگر روحیات، اخلاقیات و زندگی علمی شهید صدر از زبان همسر بزرگوارشون. همسر ایشون که میدونید خواهر امام موسای صدره و خودش خانم فریخته و بزرگواریست، به حمدالله سلامت هستند و گاهی هم به ایران سفر میکنند. این بانوی بزرگوار خاطراتشون رو از شهید صدر گفتن و به نام این کتاب، یعنی به رنگ صبر، منتشر شده. بسیار بسیار آموزنده است. ولی غیر اون مزایایی که راجع به شهید صدر داره، ضمناً برای ما و شما و همسران آموزنده است که چگونه باید با هم دیگه زندگی کنیم که موفق باشیم در اوج فقر و تنش و درگیری. خیلی کتاب زیبایی است، این دو کتاب رو از دست ندید. یکی شرح صدر است از نگاه نزدیکترین شاگرد ایشون و دیگری به رنگ صبر است از نگاه همسر بزرگوار و صبورشون. ایشون تو اون کتاب میگن که شهید صدر واجبات خودش رو انجام میداد ولی نوشتن رو بر انجام مستحبات ترجیح میداد و هنگامی که به مستحبات میپرداخت که در حال نوشتن نباشه. میفرمود مستحبات سودش فقط به خودم میرسه ولی وقتی چیزی مینویسم سودش رو مردم میبرن و ما باید مردم رو بر خودمون ترجیح بدیم. تو این کتاب همسر ایشون نقل میکنه که تمام نوشته های ایشون بدون چرک نویس یا پیش نویس بوده، همینجوری دست میذاشته روی کاغذ و مینوشته میرفته جلو. اینکه بازنویسی کنه و ویرایش کنه ابدا در کار نبوده و این واقعا چیز عجیبی است. این خانم میگه که گاهی من به شهید صدر میگفتم چجوری با این سرعت مطالبی به این عمیقی رو مینویسی، مگه بهت وحی میشه؟ ولی او هیچگاه دست از نوشتن بر نمیداشت. میگه شبها تا آخر شب مینوشت تا اونجایی که انگشتان مبارکشون ورم میکرد. این خانم میگه من یه مقدار روغن حیوانی و آرد و اینا به انگشتان ایشون میبستم، صبح که بلند میشدن دوباره شروع میکردن به نوشتن. شهید صدر یه همچین کسیست، زندگیش آموزنده است و حیفه که ما با نوع نگاه ایشون آشنا نشیم. آشنایی با زندگی بزرگان خودش سبک زندگی رو به ما یاد میده. خب با این مقدمه من فکر میکنم خوبه که من با مبانی فکری شهید صدر بیشتر عظمت علمی ایشون رو توضیح بدم. کسی که در رشته های مختلف کتاب داره و در هر رشته کتاب نوشته، کتابش مثل خورشید درخشیده و ماندگار شده، هم در عرصه فقه، هم در عرصه اصول، هم فلسفه و منطق، هم اقتصاد و تاریخ، در همه زمینه ها ایشون کتاب داره که به لطف خدا همه به صورت زیبایی ترجمه فارسی شده و توسط مؤسسه شهید صدر که قم هست اینا منتشر شده. خب من این نکته ای رو ابتدای عرایزم گفتم، میخوام توضیحش رو از اینجا آغاز کنم که شهید صدر در مورد موضوعات مختلف نوآوری کرده. بله، این شک و شبهه نداره، در مورد موضوعات مختلف ایشون نوآوری داره، این قابل تردید نیست. ولی من فکر میکنم مهمتر از نوآوری های موردی که شهید صدر داشته، سب که مطالعه و شیوه نوآوری ایشونه. اولین ویژگی شهید صدر در این زمینه اونه که هیچگاه خودش رو محصور در یک موضوع نمیکنه و فقه و حقوق رو به صورت مسئله مسئله نمیبینه. این نکته مهمیه. ایشون میفرمایند یک مجموعه قوانین رو در نظر بگیرید. فرض بفرمایید قانون مدنی در حقوق خصوصی خود ما. میفرمایند این قانون مدنی مجموعش نوشته شده برای اینکه بتواند نظم حقوق مدنی رو به وجود بیاره. این قانون مدنی موقعی به هدف خودش واصل میشه که تمام موادش با هم دیده بشه، چون کل این مجموعه برای یک هدف نوشته شده. بنابراین اگر بخشی از اون رو بگیریم و بخش‌های دیگر رو فراموش کنیم، نه از لحاظ علمی و نظری می توانیم فهم درستی داشته باشیم و نه می توانیم نوآوری از خودمون نشون بدیم. می فرمان فقه هم همین جوریه. تمام اجزا و احکام فقه باید با همدیگه دیده بشه تا نتیجه بده. مثلا من و شما حتما با چنین سوالی مواجه شدیم. مثلا میپرسن چرا ارث زن نصف مرده؟ خب من و شما شروع میکنیم پاسخ دادن به اون گونه که فکر میکنیم درسته، دلایلی ارائه میکنیم. ولی شهید صدر به درستی میگه بابا این سوال عوامانه است، این سوال علمی نیست، نمیشه بگیم چرا این ماده قانون مدنی این را گفته است. چرا؟ به دلیل اینکه ارث زن اگر نصف مرد است، این در پازل حقوق زن در اسلام معنا میده، تو اون پازل این قطعه معنا داره. درست نیست که شما فقط این قطعه رو بردید بپرسید چرا. شما باید نظام ارث رو ببینید، نظام نفقه رو ببینید، اقتصاد خانواده رو ببینید و و و و همه اینا رو ببینید و بعد قضاوت کنید که آیا نصف بودن ارث زن نسبت به مرد درسته یا غلطه. نمیشه یک قطعه از پازل رو برداشت نشون داد بگیم این قطعه پازل چرا اینجوریه. شما اگه اینو تو اون پازل قرار بدید معلوم میشه چرا اینجوریه، ولی یک دونه ای اگه در نظر بگیرید حتما به نتیجه نمیرسید. این نکته مهمه. ولذا ایشان میفرماید اگر کسی میخواهد حقوقدان برجسته‌ای بشه یا فقیه متبحری بشه، باید بر همه فروعات و احکام قانونی و فقهی تسلط پیدا کنه، به صورت نظامواره، به صورت به هم پیوسته، نه تک تک. ما مواد قانون مدنی راجع به نفقه رو نمیتونیم منهای سایر مواد قانون مدنی در حوزه خانواده تحلیل کنیم و بفهمیم، همونجور که احکام خانواده رو، حقوق مدنی پنج رو نمیتونیم درست بفهمیم مگر اینکه این رو در قالب بخشی از نظام حقوق مدنی مطالعه کرده باشیم. این ویژگی مطلب ایشونه. میگه هر چیزی رو باید در یک نظام کلی دید. یه همچین نظری باعث شده که شهید صدر نظریه پرداز فقهی بشه. ببینید ما فقیه فراوان داریم. خیلی ها هستن که اگر یه مسئله رو بپرسید جوابشو بلدن، یا اگه بلد نباشن همین الان میرن مطالعه میکنن یه جواب خوب بهت میدن. مسئله پژوه زیاد داریم، اما نظریه پرداز بسیار بسیار کم داریم. نظریه پرداز یعنی همین که کسی بتواند ربط یک ماده قانونی رو با سایر مواد قانونی پیدا کنه و همچنین ربط و جایگاه یک فرع فقهی رو در سایر ابواب فقهی بتونه مشخص کنه و شهید صد این کارو میکنه. برای همینه که ایشون نظریاتش جدیده. میگه یک نظام حقوقی یه هدفی رو دنبال میکنه و نظام حقوقی کارآمد اون نظام حقوقیش که همه احکامش با همدیگه اون هدف رو تأمین کنن. بنابراین ممکنه یک مقرره قانونی امروز جوابگو باشه و فردا جوابگو نباشه، باید عوضش کنیم. کی ما میتوانیم این رو متوجه بشیم؟ اون موقعی که ما نسبت به کلیت فقه یا یک نظام حقوقی مسلط بشیم. عرض کردم ایشون میگه آگاهی نسبت به تک تک احکام سودمند هست اما نه زیاد. این آگاهی ممکنه برای یک عملی در یک مقطعی مفید باشه اما برای تحلیل و نظریه پردازی هیچگاه نمیتونه سودمند باشه. و لذا میفرماید که مطالعه احکام و مقررات به تنهایی کفایت نمیکنه. اون کسی میتواند حقوقدان یا فقیه نامیده بشه که بتواند ارتباط سیستماتیک میان مواد مختلف یا احکام متفاوت رو بیان کنه. ولذا ممکنه همونجور که عرض کردم امروز حکمی پاسخ خوب باشد و فردا نباشد. یک مثال من بزنم شاید خیلی سریع تر اون چرا که عرض کردم به شما منتقل کنه. یک مثال از حقوق خصوصی. من و شما در هر حدی که از نظر علمی قرار گرفته باشیم با یک قاعده فقهی آشنا هستیم که میگوید من احیا ارضاً میتاً فهی له. هر کسی یک زمین بایری را احیا کند این زمین مال اوست. احیاء مواد، احیاء مواد رو از اسباب تملک می شماریم و الان در همه کتاب‌های فقهی این حکم هست. الان در کتاب‌هایی که قواعد فقه رو بحث می‌کنن به عنوان قاعده این هست که من احیا ارضا میتا فهی له. این عبارتی که خوندم به عنوان یک حدیث نبوی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده و اینو همه میگن، تو همه کتاب هم هست. اما همین الان آیا شما این حکم قطعی شرعی رو و آیا این حدیث نبوی رو بهش عمل میکنید؟ تو قانون هم که دارید، چرا بهش عمل نمیکنید؟ آیا الان اجازه میدید که یک کسی بیاد مثلا یک زمینی رو که بدون استفاده مونده، مثلا جاده تهران تا قم یه بخشیش رو ورداره احیا کنه و با احیای اون قطعه مالک بشه؟ این رو اجازه میدید؟ هرگز اجازه نمیدید. با اینکه تو قانون هست، تو فقه هم هست. اما من و شما وقتی با این سوال مواجه میشیم که چرا یک حکم قطعی رو در فقه و حقوق نادیده میگیرید و اجرا نمیکنید، آخرش اینه که بگیم مصلحت نیست. الان زمین انقدر نداریم که هر کسی بیاد این زمین رو برای خودش برداره ما بگیم اشکال نداره. یعنی با عناوین ثانویه میخوایم عدم عمل به یه حکم اولیه رو توجیه کنیم. اما حالا ببینید شهید صدر که هر حکمی رو در پازل مربوط به خودش میبینه مسئله رو چجوری حل میکنه. بسیار بسیار زیباست این نکته‌ای که میخوام عرض کنم. شهید صدر می‌فرماید اصلا این گفته ای که شما نقل میکنید از پیامبر به عنوان یه حکم همیشگی نبوده. تحلیل شما از این حدیث نبوی اشتباهه. و بعد میره مطالعه میکنه و به ما یاد میده که این حدیث کی گفته شد و چرا گفته شد. میفرماید یه زمانی در مدینه خشکسالی شد، چند سال باران نبارید، آب خیلی کم شده بود و به همین دلیل کشاورزی از دست رفته بود. کشاورزی که از دست میره طبیعتاً دامداری هم پشت سرش نابود میشه. وقتی آب نباشه، زراعت نباشه، مرتع نباشه، طبیعتاً خب دامداری هم رونق خودش رو از دست میده. مردم مدینه به یک فقر زیادی دچار شده بودن و گرفتار کمبود و عرضم به حضور شما مشکلات اقتصادی شده بودن. زمین در مدینه زیاد بود. الان اگه مدینه رفته باشید میبینید زمین در مدینه زیاد بود، ارزش امروزی رو نداشت. پیامبر نه به عنوان پیامبر و مبلغ احکام الهی، بلکه به عنوان مدیر و حاکم جامعه اسلامی که باید برای مردم خودش رفاه و خوشبختی رو به ثمر برسونه، پیامبر از این باب به عنوان سلطان و حاکم جامعه اسلامی، نه به عنوان نبی و پیامبر و حکم الهی، به عنوان حاکم، به عنوان مدیر جامعه، گفت زمین که داریم، این زمین ها در اثر خشکسالی بی استفاده مونده. فرمود هر کسی در این موقعیت ها، هر کسی زمین رو آباد کنه، کشاورزی کنه، این زمین مال خودش. این یک پوان بود، این یک امتیاز موقت بود که پیامبر داد برای توسعه کشاورزی، برای رونق دامداری. زمین زیاد بود، مردم مدینه کم بودن. بسم الله، هر کی واقعا میتونه اینجا رو آباد کنه بیاد آباد کنه، بیاد استفاده کنه، زمین مال خودش. نه اینکه همیشه و همه جا هر کی هر زمین بایری رو برداشت و احیا کرد مال خودش باشه. میگه این حکم، این حدیث پیامبر در یک شرایط زمانی و مکانی خاص صادر شده و باید تو همون ظرف زمانی و مکانی معنا بشه. شما اگه این حدیث رو به قول امروزی ها در کانتکس خودش مطالعه نکنید، برای تحلیلش به همچه اشتباهی دچار میشید. یک حکم موقت حکومتی رو به عنوان یک حکم دائمی الهی ثبت و ضبط میکنید و میفهمید، در حالی که این یه حکم موقتی بوده، این یه حکم حکومتی بوده، نه حکم دائمی و شرعی که به عنوان اینکه پیامبر اومده باشه تبلیغ کرده باشه. شما امروز هم نگاه کنید، وقتی یک ماده ای از یک قانونی رو ما میخواییم تجزیه و تحلیل کنیم، بدون توجه به تاریخچه تصویب اون ماده قانونی، ما نمیتوانیم تحلیل درستی از اون قانون داشته باشیم. برعکس، اگر بدانیم که چه شد این قانون تصویب شد، اگر بدانیم چه گفتند که این قانون نوشته شد، اون موقع هدف قانونگذار رو متوجه میشیم و میتوانیم قانون نوشته رو متناسب با هدف قانونگذار تفسیر درستی ازش داشته باشیم. احادیث نبوی هم همین جوره، احکام فقهی هم همین جوریه. ولذا عرض کردم که ایشون میفرماید نباید احکام فقهی و حقوقی رو جدا جدا و مستقل از هم و بدون در نظر گرفتن سایر احکام معنا کنیم. خیلی مهمه، یه درس بزرگه. ولذا یادداشت کنید برای خودتون که از نگاه شهید صدر که نگاه درستی هم هست، یک حقوقدان و فقیه برای استنباط حکم باید آگاهی های تاریخی هم داشته باشه. ما اگر حقوق میخوانیم باید در کنارش با تاریخ حقوق هم آشنا باشیم. تاریخ حقوق است که اهداف واقعی حقوق رو برای ما شفاف و روشن میکنه و این یکی از نقص‌های مطالعات فقهی و حقوقی ماست که متاسفانه کمتر به بستر تاریخی تصویب قوانین توجه میکنیم، در حالی که خیلی مهمه برای ما. مشروع مذاکرات مهمه برای ما و همون چیزی که در مورد قرآن زیاد شنیدیم، شأن نزول مهمه برای ما. یا آیه قرآن موقعی معناش درست فهمیده میشه که ببینیم قصه چی بود، داستان چی بود که این آیه نازل شد. اگر قصه و داستان رو ندانیم ممکنه در فهم معنای آیه دچار اشتباه بشیم. بله، شأن نزول یا به تعبیر علمی مورد مخصص نیست، نمیتواند معنای قرآن یا روایت یا یه متن حقوقی هر چیزی رو در خودش محدود کنه. محدود نمیتونه بکنه ولی شفاف میتونه بکنه. ولذا اولین درسی که از مکتب مطالعاتی شهید صدر میتونیم بگیریم اینه که نظام حقوقی رو اندامواره مطالعه کنیم. مثلا اگر میخواییم حقوق تجارت بخونیم، ما موقعی میتوانیم یه ماده از قانون تجارت رو درست تحلیل کنیم که با کل قانون تجارت آشنا باشیم و بتونیم بگیم که این ماده چرا در اینجا اومد و در جای دیگه نیامد. این یکی از مبانی مهم شهید صدر در استنباط مسائل فقهی و حقوقی است. نکته دوم، مبنای دوم که اون هم آموزنده است، اینه که یک نظام حقوقی اهدافی دارد، اهدافی دارد و احکامی دارد. فقه هم یک نظام حقوقیه. فقه اهدافی دارد. مثلا یکی از اهداف فقه اقامه عدل است. کل فقه برای اینه که عدالت برقرار بشه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. همش پیامبران آمدن و کتابهای آسمانی آمدن تا قسط و عدل برپا شود توسط مردم. خب این هدف کلی فقه. این یه هدف ها، اهداف دیگه ای هم داره. پس فقه اهدافی دارد و علاوه بر اون اهداف احکامی دارد. نکته مهمی که شهید صدر به اون توجه کرده و به خواننده آثارش یاد میده اینه که احکام طریقی هستند برای رسیدن به اهداف. احکام موضوعیت ندارن، احکام طریقیت دارن، ولذا اگر یه حکمی امروز ما را به عدالت میرساند، فردا در اثر شرایط به ضد خودش تبدیل شده باشه، ما باید اون حکم رو غیر شرعی بدانیم، غیر فقهی بدانیم، کنار بگذاریم و حکم جدیدی متناسب با شرایط جدید به دست بیاریم. بله، منکر نمیشیم که بعضی از احکام همیشه مثلا در تحقق عدالت دخیلن. مثلا فرض بکنید حرمت ظلم، حرمت تعدی به اموال دیگران، خب این همیشه به عدالت کمک میکنن، برعکسش که ممکن نیست. هیچگاه ما نمیتونیم بگیم ظلم مسیریست برای رسیدن به هدایت، نه، ممنوعیت ظلم و حرمت ستم به دیگران و ممنوعیت تجاوز به حقوق دیگران، این همیشه در مسیر عدالته. پس این حکم ثابت و استواره، همیشه میمانه. ولی همه احکام که اینجوری نیستن، بسیاری از احکام هستن که برای شرایط و موقعیت‌های خاص سودمندن. امروز در اینجا این حکم ما را به اهداف فقه میرساند، این میشه یه حکم شرعی. فردا ممکنه این حکم جوابگو نباشه. شهید صدر میفرماید احکام رو باید فدای اهداف کرد، نباید انقدر جمود نشون بدیم، جمود بیجا، انقدر تحجر نشون بدیم نسبت به تک تک احکام که همه اهداف از بین بره. گاهی این اتفاق میفته، گاهی اجتناب از نوگرایی و اصرار بر جمود یه نظام حقوقی رو ناکارآمد نشون میده، مردم از اون روی گردان میشن. همونجور که عرض کردم نظام حقوقی اهدافی دارد، اگر نتواند به اون اهداف برسد ناکارآمد شناخته میشه و یکی از این خطرها همینه که ما اهداف را فراموش کنیم و به احکام جمود نشون بدیم. خب این مشکل زا میشه. از همین جاست، حالا نکته دوم رو میخواستم بگم، برای من و شما اهمیت فلسفه حقوق آشکار میشه. متاسفانه یکی از خلأها در حوزه های علمیه و در دانشگاه های ما بحث فلسفه حقوقه یا فلسفه فقه. فلسفه حقوق در دانشگاه های ما تدریس نمیشه، یا اگر باشه یه دو واحد اختیاریه که اصلا کفایت نمیکنه تا ما بفهمیم که هر حکمی چه هدفی رو دنبال میکنه. ما از شهید صدر می آموزیم که باید فلسفه حقوق و فقه رو در اولویت قرار بدیم و با اون هم آشنا بشیم. فقه خواندن خوب است، حقوق خواندن خوب است، اما کافی نیست. کی کافی میشه؟ اون موقعی که فلسفه حقوق و فلسفه فقه هم آموخته بشه، و این از نقایص کار ماست. چون در مورد فلسفه حقوق مطالعه نمی کنیم یا در مورد فلسفه فقه مطالعه نمی کنیم از اهداف غافلیم. چون از اهداف غافلیم جمود و تحجر نسبت به احکام نشون میدیم و آرام آرام چهره نظام فقهی و حقوقی ما تار میشه، نامطلوب میشه و در نگاه دیگران ناکارآمد شناخته میشه. این هم یه نکته. نکته سوم اینه که احکام همونجور که گفتیم گاهی ثابتن و گاهی متغیر. احکام ثابت توسط شارع تعیین میشه، احکام متغیر توسط حاکم تعیین میشه. شارع با حاکم فرق میکنه. اگر بخوام من مثال بزنم تا ذهنمون آشناتر بشه، باید اینجوری عرض کنم. ما یه قانون اساسی داریم که احکام ثابتن. قانونگذار اساسی کسی است و قانونگذار عادی کس دیگه ایه. قانونگذار اساسی میاد اهداف نظام حقوقی رو معین میکنه. قانونگذار عادی که مجلس باشه میاد برای رسیدن به اهداف قانون اساسی در هر مقطع زمانی مقرراتی وضع میکنن که این مقررات ممکنه تغییر کنه، ممکنه که نه، حتما تغییر میکنه. آیا در یک نظام حقوقی قابل قبوله که قانونگذار عادی قانون اساسی رو در نظر نگیره؟ یعنی احکامی صادر کنه که اهداف رو نادیده میگیره؟ آیا ممکنه؟ حتما نه، معقول نیست. ولذا همیشه ما یک مرجع قانونی میگذاریم برای اینکه ببینه آیا قوانین عادی منطبق بر قانون اساسی نوشته شدن یا نه. اینو اگه به زبان فقهی بخوایم ترجمه کنیم، باید اینجوری بگیم: مرجعی تعیین میکنیم که ببینن آیا احکام امروزی اهداف دیروزی رو محقق میکنن یا نه. احکامی رو که در گذشته ما اهدافی رو که در گذشته ما با هم راجع به اون توافق کردیم، احکام امروزی میتوانن محقق کنن یا نه. خب، قانونگذار اساسی میاد چند تا اصل که معمولاً کم تعدادم هست وضع میکنه و میره سراغ کارش. برای همینه که ما قانونگذار اساسی ثابت نداریم، ولی قانونگذار عادی همیشه هست. چرا؟ چون شرایط همیشه در حال تغییره و قانونگذار عادی موفق اونیه که مرتب شرایط رو رصد بکنه، ببینه آیا حکمی که در گذشته برای رسیدن به یک هدف وضع شده الان هم سودمند هست برای رسیدن به اون هدف یا نه. این ریشه نظریه معروف شهید صدر است، یعنی منطقه الفراق. منطقه الفراق نه، فراق یعنی جدایی. منطقه الفراق، منطقه الفراق یعنی اون حوزه ای که حاکم دستش بازه، فارغ الباله، برای قانونگذاری اختیار داره. و این نظریه مهم به نام ایشون شناخته شده، گرچه واقعیت اینه که این حکم، این نظریه ابتکار شهید صدر نیست. این نظریه رو قبل از شهید صدر هم خیلی ها گفته بودن، اما چون شهید صدر این رو خیلی زیبا بیان کرد، مدون کرد، منتشر کرد، به نام او شناخته شده. و الا منطقه فراق از نظریات اختصاصی شهید صدر نیست. اینم نکته سومیه که ما از ایشون می آموزیم و می تواند در نوع نگاه ما به فقه و حقوق تأثیر گذار باشه. مبنای چهارمی که امشب و در این جلسه میخوام بهش اشاره کنم اینه که شهید زد می‌فرماید ما نیازمند به اجتهاد مستمر هستیم. این اجتهاد مستمر که در اصل دوم قانون اساسی هم آمده همون نظری است که شهید صدر داره. اینجور نیست که ما امروز اجتهادی کنیم و نظری بدیم دیگه نیاز به بازنگری نباشه. گفتم دیگه باید متناسب با اهداف به طور مرتب بازنگری بشه احکام. خب کی باید بازنگری کنه؟ در نظام‌های حقوقی میگن قانونگذار باید، قانونگذار عادی باید رصد کنه، تجزیه تحلیل کنه. در فقه میگن ما نیازمند حاکمی هستیم که مجتهد باشد. اجتهاد یعنی همین بازنگری، نوآوری. چرا میگن مرجع تقلید باید زنده باشه؟ به این دلیل که تغییر و تحولات جدید رو ببینه و مرتب رصد کنه آیا اون چیزی که مراجع قبلی گفتن هنوز هم سودمنده؟ برای اینه که شرط میکنن مرجع تقلید باید زنده باشه، و الا اگر قرار باشه ما به هر چیزی که گذشتگان گفتن جمود نشون بدیم و به همونا اکتفا کنیم و نوآوری نداشته باشیم، ما قطعا یک نظام حقوقی ناکارآمد داریم. این مال فقه که شهید صدر روی اون مطالب خیلی زیبایی داره که حالا بعد آدرس بعضی از اونها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. نیاز به اجتهاد، نه نیاز به اجتهاد. نکته دیگری ایشون اضافه میکنه بسیار بسیار مهم و شاید عجیب از نظر بعضیا. شهید صدر میفرماید ما نیاز به اجتهاد مستمر متفاوت داریم، یعنی مجتهدانی که نظرشون با هم فرق کنه، برداشتاشون با هم متفاوت بشه. این تفاوت نظرها باعث تضارب آراء بشه و تضارب آراء باعث پیدا کردن رأی بهتر. و لذا ایشون طرفدار وحدت قرائت در فقه نیست، در حقوق هم همینه. عزیزان من، ما به حقوق خوان نیاز داریم ولی به حقوق دان بیشتر نیاز داریم. حقوق خوان یعنی همین که ما میایم فلان ماده قانونی رو میخونیم و ازش تجزیه و تحلیل میکنیم، در یه پرونده ازش استنباط میکنیم، رأی صادر میکنیم. این کار ما حقوق خوان ها هست. ولی حقوق دان اون کسی است که بتواند به طور مستمر ارزیابی کنه و به ما بگوید آیا این ماده قانونی هنوز کارآمد هست یا نه. و شهید صدر اصلا طرفدار این نیست که یک برداشت و یک قرائت از قانون وجود داشته باشه. باید هر کسی آزادانه برداشتش رو از فلان ماده قانون مدنی مثلا بیان کنه، موافق و مخالف شکل بگیره، با هم آزادانه بحث کنن تا از دل این بحث ها نظریه سودمندتر و کارآمدتر پیدا بشه. و میگه نباید ترسید از تعدد قرائت ها. میفهمد خطر بزرگ اینه که ما یک نظر رو چنان مقدس برای خودمون بکنیم، یک برداشت رو چنان برای خودمون مقدس بکنیم که دیگه به خودمون جرأت بازاندیشی و نوآوری ندیم. حالا چون ما دانشجو هستیم و ابتدای کارمون هست، باید به این نکته خوب توجه کنیم. عزیزان من، حتما کتابهایی رو که استادان بزرگ حقوق نوشتن بخونید تا میتوانید کتاب بخونید. اما هیچ کتابی رو از هیچ استادی وحی منزل نینگارید، مرعوب اسمها نشید. یک خودکاری، یک مدادی همیشه موقع مطالعه دستتون باشه و وقتی یه پاراگراف رو از یک کتاب میخونید یه لحظه با خودتون فکر کنید که آیا این مطلبی که این استاد بزرگ گفته آیا واقعا درسته یا نه، میشه اون رو نقد کرد. نقاد باید باشیم. بله بخونیم تا میتونیم بخونیم، بله حرمت بزرگان و پیشینیان رو حفظ کنیم، باید حفظ کنیم، اما هیچ موقع مرعوب نشیم. شما که تازه شروع به خوندن مطالب حقوقی کردید ممکنه از ماده ای مطلبی رو برداشت کنید که یک استاد بزرگ برداشت نکرده، این مطلب اون نفهمیده یا حتی او اشتباه فهمیده. از نوآوری نترسید، از اینکه برخلاف نظر یک استاد نظری بدید نترسید، آزادانه نظر بدید. البته نباید بی حرمتی کنیم و نباید تعصب نشون بدیم، احترام کافی میگذاریم به پیشینیان ولی حرف خودمون رو هم مؤدبانه میزنیم. اگر کسی هم استدلالی آورد که نشون میداد حرف ما که به ظاهر جدیده اشتباهه، باید بپذیریم. همون چیزی که ایشون اسمشو گذاشته، نیاز به اجتهادهای مستمر متفاوت. این مطالبی رو که عرض کردم مجموعاً اگر در نظر بگیریم ما میتوانیم به سبک مطالعات شهید صدر نزدیک بشیم و ما هم مثل او نوآوری هایی رو از خودمون نشون بدیم. خیلی وقتا شما یک کتابی میخونید، مثلا یک کتاب حقوقی، میبینید همه چیزایی که این نویسنده محترم بیان کرده همش چیزایی که در کتابهای قبلی هم هست. اگر بگید هر مطلبیش که مال خودته، قبلی ها نگفتن، جدا کن از یک کتاب مثلا 200 صفحه‌ای 5 صفحه هم باقی نمونه. این درسیه که از شهید صدر باید بگیریم برای سبک مطالعه، هدف از مطالعه. آخرین مطلبی که میخوام به شما عرض بکنم اینه. حالا شما ممکنه بگید چجوری میشه از سبک شهید صدر الگو بگیریم برای مطالعات حقوقی؟ من توصیه‌ام به شما عزیزان اینه که جلد دوم کتاب اقتصادونا رو با این هدف بخونید. اقتصادونا دو جلده، در فارسی دو جلده. جلد اولش الان سودی نداره چون اون زمانی که شهید صدر این کتاب رو نوشته اقتصاد مارکسیست ها و اقتصاد سوسیالیست ها خیلی رواج داشته. ایشون در رد اون مکتب اقتصادی جلد اول رو نوشته، اون زمان خیلی مفید بوده. الان اقتصاد سوسیالیستی اصلا دیگه طرفدار چندانی نداره که شما بخواید بخونید. اما جلد دومش از اقتصاد اونا نه، همیشه به درد میخوره. من فکر میکنم اسم این کتاب رو اشتباه گذاشتن، چون وقتی میگیم اقتصادونا یعنی اقتصاد ما، شنونده خیال میکنه این کتاب یک کتاب اقتصادیه، با خودش میگه من که حقوقدان هستم یا حقوقخوان هستم، برای چی برم یک کتاب اقتصادی بخونم؟ اصلا این کتاب کتاب اقتصادی نیست. خود شهید صدر هم در مقدمه این کتاب نوشته من که یک دانشمند اقتصاد نیستم که بخوام درباره رشته اقتصاد مطلب بنویسم. نه، این کتاب کاش اسمش گذاشته میشد حقوق اقتصادی، این کتاب اسمش گذاشته میشد نظام حقوق اقتصادی. اون موقع ما دانشجویان و استادان حقوق خودمون رو با این کتاب بیگانه فرض نمی کردیم. جلد دوم اقتصادونا یه الگوس برای این نوع مطالعه‌ای که من گفتم. هر چهار مبنا رو شما میتونید تو این کتاب ببینید. شهید صدر تو این کتاب راجع به نظام اقتصادی در اسلام، نظام حقوق اقتصادی در اسلام، هر چهار مبنا رو پیاده کرده. شما اگه اون جلد دوم رو بخونید، علاوه بر این که خود اون کتاب خیلی سودمنده، مطالب نو و جدید زیاد توش یاد میگیرید، علاوه بر اون و مهمتر از اون، با یه سبک تحقیق، سبک نظریه پردازی آشنا میشید و میتوانید از این الگو استفاده کنید برای مطالب دیگه. حالا ایشون نظام حقوق اقتصادی نوشته، شما اگه خواستید نظام حقوق خانواده بنویسید، از الگوی ایشون استفاده کنید، از همون چیزی که در اون کتاب ایشون میبینید که پیروی کرده و از اون سبک استفاده کرده و این کتاب ماندگار شد. اون کتاب رو حتما از دست ندید و به عنوان یه الگو برای مطالعه و نظریه پردازی حتما ازش استفاده کنید. خب یک ساعت من تموم شد، میخواستم به این میزان صحبت نکنم ولی طول کشید صحبت ها. من آمادم که اگر دوستان سوالی دارن، به شرط اینکه سوالات سختی نباشه، مطرح بکنن تا من ضعیف و خستم انشالله در خدمت شما باشم و یه مقدار با هم گفتگوی متقابل داشته باشیم.
خیلی تشکر میکنیم از شما استاد گرامی، با اینکه مشغله‌های فراوانی داشتید قبول زحمت فرمودید و امکان استفاده از حضرت عالی رو برای ما فراهم کردید. واقعا خیلی مفید و قابل استفاده.
بزرگوارید، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اگر سوال دوستان گرامی اگر سوالی دارن میتونن هم تایپ بکنن، اینجا نمایش داده میشه، بنده برای استاد راحت میکنم، یا اگر که تمایل دارن دستشون رو میتونن بالا بگیرن که دسترسی برای صوت خدمتشون بدیم. فکر میکنم یک نفر
دستش بالا.
بله بله، من دسترسی صوت رو بهشون دادم. بله. اگر که سلام عرض ادب، صدای بنده رو دارین؟
بله بله، خوبم، داریم صدای رسا.
سلامت باشین بزرگوارین. تشکر میکنم از استاد بزرگوار، نکات خیلی قابل استفاده‌ای فرمودن، به شخص خیلی استفاده کردم. ناظر به نکته دومی که فرمودین، که فرمودین از نظر شهید صدر اهداف و احکام رو داریم و در واقع احکام فدای اهداف میشه، به این معنا که اهداف رو باید بهش محوریت بدیم و احکام رو زیر اون در نظر بگیریم. سوالم این هست، ما یا در حوزه های مختلفی که میخواد حکم استنباط بشه دسترسی قطعی داریم به حکم، یعنی حکم شرعی یا با پشتوانه قطعی اثبات شده یا با امارات معتبره شرعی که در دسترس ما هست استنباط شده، که خب مطالعه وقتی میکنیم ابواب مختلف و چنین چیزی رو نمیبینیم، یعنی ادله ای که اهداف و غایات رو برای ما ترسیم میکنن محدود هستن به اون شکل که ما در هر حوزه استنباطی دسترسی داشته باشیم به اهداف و غایات شریعت، برای ما فراهم نیست. بنابراین این میره کنار، یا یعنی اینکه بایستی مثل اهل سنت به مقاصد شرعی ظنی رو بیاریم و از طرق استفاده بکنیم که برای ما حجت نیست. یعنی این که بتونیم احکام رو در هر ساحتی با اهداف تطبیق بدیم به ظاهر برای ما فراهم نیست. سوال من این هست که شهید صدر از چه منطقی استفاده میکنه؟ توی اقتصادونشون یه روش مهندسی معکوس استفاده میکنه که خب مبتنی بر استقرا هست و خب استقرا نکتهش اینه که علم آور نیست، یعنی ایشون نصوص پراکنده مختلفی رو کنار هم قرار میده و تلاش میکنه به اون زیربنایی که
ذیل این احکام وجود داره دسترسی پیدا بکنه و احکام رو به این شکل بهش دسترسی پیدا بکنه. ولی خب وقتی اینو عرضه میکنیم بر چارچوب اصول فقه خودمون، میبینیم که با اون منطقی که همه چیز رو به قطع برمیگردونن و به حجیت ذاتی قطع استناد میکنن، یا اینکه امضاء شارع رو پای امارت ظنی میارن، همخوانی نداره. سوال من این هست که با چه روشی میتونیم اون اهداف رو توی حوزه های مختلف استنباط بکنیم و احکام رو دارمدار اون استنباط بکنیم؟ اصفه هم باید تسلیم.
خواهش میکنم. خیلی سوال جالب و خوبیه، سوال بنیادینیه. ببینید این نکته‌ای که ایشون فرمودن در حقیقت هشداره به این که ما با یک تیغ دولب روبرو هستیم. درسته که شما گفتید تهجر و جمود بر احکام گذشته ممکنه موجب پایمال شدن اهداف بشه و بنابراین نباید از نوآوری در فقه و حقوق ترسید. عرب درستیه. ولی از اون ورم آیا توجه دارید که آیا اگر این باب رو باز کنیم که احکام رو به عنوان غایرت با اهداف بخوایم عوض کنیم، آهسته آهسته دیگه هیچ حکمی از گذشته باقی نمونه و هویت فقه ما از بین میره. فرمایششون در حقیقت اینه، میفرمان اگر ما این باب رو باز کنیم ممکنه منجر به هرج و مرج و فراموشی هویت ثابت فقهی ما باشه. کاملا فرمایش درستیه. یعنی ما با دو خطر روبرو هستیم، هم تهجر خطرناکه، هم بیپروایی و تهور خطرناکه. تهور یعنی بدون اندیشه و بی تأمل حکم کردن و دنبال کردن. این هر حرف درستی. و بالاخره اجتهاد مستمر متفاوتی که ایشون میگه برای همینه، میگه هی باید با هم بحث کنیم. مثلا شما بگید این حکم جزء ثوابت است، من بگم نه جزء متغیرات است. یا شما بگید این حکم متغیر است ولی ما را به عدالت میرسانه، من بگم این حکم متغیر است و ما را به عدالت نمیرسانه. بالاخره با هم بحث کنیم، یکی از ما دوتا میتونه دیگری رو قانع بکنه و به نتیجه بهتری برسیم. این اجتهاد مستمر متفاوت برای همینه و ما نمیتونه از ترس این که مبادا زیاد روی بشه خودمونو محروم کنیم از نوآوری. یه نکته هم عرض کنم که بله استقراء حد اکثر زناور است، اما استقراء ناقص. اتفاقا یکی از نظریات شهید صدر که شاید من باید میگفتم و فراموش شد اینه که ایشون یک کتابی داره که بعضی ها معتقدن این کتاب عادی نیست، مثل یک معجزه است از شهید صدر، همین اساس منطقیه برای استقرا که ایشون نوشتن. ایشون اونجا با فرمولهای ریاضی نشون میدن که استقرا از یه حدی که بگذره دیگه اطمینان آوره، اطمینان عرفی، نه زن آور، و لذا با مبانی فقهی قابل جمعه. حالا این سوالی که شما میفرمایید من فکر میکنم با مطالعه همون جلد دوم آشکار بشه. ایشون در اون جلد دوم میگه 4 تا عامل برای این خطری که شما گفتی وجود داره، که این 4 تا عامل رو اگر دقت کنیم دچار تعدی و تفرید نشیم از این خطر میرهیم. هم میتوانیم نوآوری کنیم، هم میتوانیم هویت گذشته فقهی خودمون رو حفظ کنیم دیگه لغزنده نباشه. اون 4 تا عامل البته خودش یک جلسه بحثه، ولی اگر من تیتروار بخوام خدمت شما بگم اینه که میفرماید اولین خطر، اولین لغزشگاه برای نوآوری اینه که یه حقوقدان یا فقیه گرفتار توجیه واقعیت‌های موجود بشه، یعنی بخواد یه حکم فقهی رو یا یه ماده قانونی رو به زور طوری تفسیر کنه که واقعیت‌های موجود رو توجیه کنه. تحلیل‌های امروز پسند ارائه بده. مثلا فرض بفرمایید میخواد ربا رو، میبینه ربا رایجه تو بانک ها، مثلا یکی از ایرادهایی که الان همیشه گرفته میشه، و حالا میدونید که شهید صد در این زمینه هم یک کتابی داره و شاید بهترین کتاب و قدیمی ترین کتاب باشه، نظام بانکداری غیر ربوی، البنک لا ربوی، که ایشون نوشته، کتاب بسیار خوبی هم هست. میگه شما مثلا میبینید تو جامعه ربا هست، یا میبینید نظام بانکی موجود ربا میدن، برای اینکه نمیخواید نظام بانکداری موجود رو زیر سوال ببرید، بیاید احکام ربا رو طوری توجیه و تفسیر کنید که اینا توجیه بشه، اینا مقبول نشون داده بشه. و اما این اولین لغزشگاهه. لغزشگاه دومی که ایشون مثال میزنن، میگه مقدس سازی مفاهیم حقوقیه، اینکه خودتون رو مقید کنید به مطالبی که ثابت نیست ولی شما ثابت بپندارید. مثلا حالا یکی از مثالهایی که ایشون اونجا میزنه و توضیحات خیلی جالبی میده، میگه مثلا مالکیت محترمه ولی مالکیت مقدس نیست. محترم بودن با مقدس بودن فرق میکنه. مالکیت محترمه، برای همین در ماده 30 قانون مدنی ما میگیم مالک میتونه در ملک خودش هر گونه تصرفی بکنه و دیگران ممنوعه که بدون اذن او در مالش تصرف کنن، این میشه محترم. اما مقدس به اینه که اگر کسی مالک شد به هیچ وجه نمیشه ازش گرفت. خب این آثاری داره. مثلا فرض بفرمایید در جامعه ای که، مثلا میگم، ما نمیخوام در مثال مناقشه نیست، الان فرض بفرمایید یکی از مشکلات مسکنه، بعضیا هستن 100 واحد مسکونی دارن خالی نگه داشتن سرمایه دارن و بعضیا بی خانمانن. میگه اگر ما مالکیت رو محترم بشماریم، میگیم شما صاحب این خانه هستید، بیا اجاره بده با این قیمت، و اگر نداد مجبورش میکنیم این کارو بکنه در راستای تحقق عدالت. مثال از من ها، نه ازشون. ولی اگه مالکیت رو مقدس شمردید، میگید الناس مسلطون علی اموالهم، این خونه مال خودشه، 100 واحد مسکونی مال خودشه و نمیده به دیگران، ما که نمیتونیم به زور ازش بگیریم. سلب مالکیت رو حتی در شرایط اضطرار قبول نمیکنیم. خب این باعث میشه که یه عده‌ای بی سرپناه باشن و یه عده‌ای خانه های خالی نگه دارن. آیا این با عدالت سازگاره؟ میفهمد اگر ما در فهم مفاهیم و نصوص دچار اشتباه بشیم، در ارزیابی ثابت یا متغیر بودن احکامم دچار اشتباه میشیم. مثالشون هم اینه، میگه مالکیت رو که محترمه ما مقدس بشماریم، ولی من مسکن رو از خودم مثال زدم. لغزشگاه سومی که ایشون ازش یاد میکنه و اونجا توضیح میده، همون بحثی که من در ابتدای کار گفتم، یعنی در تحلیل و استنباط از یک آیه و روایت یا یک متن قانونی، ما شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر صدور اون نص رو نادیده بگیریم و توجه نکنیم که این حکم در چه شرایطی صادر شده. همون مثالی که زدم، من احیا ارضا میتا فهی له. لغزشگاه چهارمی هم که ایشون مثال میزنه اینه که آدم قبل از این که به تجزیه و تحلیل یک حکم بپردازه، تصمیم خودش رو گرفته باشه. یعنی از قبل به یه نظری رسیده، میخواد هر طور شده این ماده قانون رو جوری تفسیر کنه که با نظرش جور در میاد. همون چیزی که ما در علوم دینی بهش میگیم تفسیر به رأی. تفسیر به رأی میکنه تا نصوص رو مثلا آیات قرآن رو طبق نظر خودش معنا کنه. و ما قبل از اینکه به ارزیابی و تحلیل یک نص بپردازیم، نباید موضع گیری داشته باشیم. اینجاست که روی کرده یه حقوقدان یا مجتهد اثرگذار میشه. مثلا یک مجتهد یا حقوقدانی که اصالت فرد رو معتقده، شاید اصلا فکرش هم نکرده ها، ولی در اعماق وجودش منافع فردی رو بر مصالح اجتماعی ترجیح میده. این از ماده قانونی یه چیزی میفهمه که حقوقدان دیگر نمیفهمه. اون حقوقدانی که برعکس منافع جمعی رو بر منافع فردی ترجیح میده. این چهار لغزشگاهیه که شهید صدر برای مصون داشتن حقوقدان و فقیه از افتادن در اون دامی که شما نام بردید برمی شماره. فکر میکنم اگه اون جلد دوم انشالله مطالعه کنید خیلی خیلی بهتر از این بیان ناقص من و مطلب آشنا خواهید شد انشالله.
خیلی ممنونم استاد. اجازه هست بندم یک سوالی بپرسم؟
من در خدمت شما هستم.
شما از بحث نظامواره فقهی صحبت فرمودید که برای فهم کلیت فقه و ابواب لازم هست که ما تمام ابواب فقه و ربط بین اینها رو بدونیم از نظر شهید صدر. حالا سوال این هستش که آیا به نظر شما لازم هست که در شرایط امروز قضات ما و حقوقدانهای ما علاوه بر ابواب معاملات و جزائیات من جمله حدود و قصاص و دیات توی متون فقهی ما ابواب عبادیات رو هم بدونن تسلط داشته باشن مثل طهارت و صلات من باب همون بحث نظامواره فقهی که فهمیدید، یا نه همین عبادات و جزائیات بدونن کافیه؟
من فکر میکنم سودمندتر و مهمتر از آشنایی با بخش عبادات، ما نیازمند آشنایی در همون بخش فلسفه حقوق هستیم. این مفیدتر برای ما. مثلا فرض بفرمایید کرامت انسان، این که نظریه ما در مورد کرامت انسان چگونه باشه در تجزیه و تحلیل حقوق بشر و شهروندی اثر گذاره. میدونید که دو تا نظر مهم وجود داره. یک نظر میگه حقوق اساسی بشر و شهروندی به هیچ وجه قابل اسقاط یا زوال نیست، نمیشه کسی رو به هیچ وجه از حقوق اولیش محروم کرد. یک نظرم اینه که نه، میگن انسانی کرامت داره که مؤمن باشه، اگر مؤمن نباشه از حقوق اساسی برخوردار نیست. خب این دوتا نتیجه متفاوت داره. در حقوق برای ما فرق میکنه، حتی بیشتر حقوق اساسی حقوق عمومی به درد ما میخوره، ولی اینطور نیست که در حقوق خصوصی هم بی اثر باشه. مثلا توجه به همین بحث کرامت انسان میتواند در بخش حقوق خصوصی هم نسبت به میزان اهمیت مالکیت اثرگذار باشه. همون که مالکیت رو محترم بشماریم یا مقدس بشماریم، روی این میتونه اثرگذار باشه. خب ما اصول زیادی داریم در فلسفه حقوق که از این دسته و میتونه اثرگذار باشه. من فکر کنم اینا مؤثرتره. عرض من به این معنا تلقی نشه که خب حالا پس عبادات فقه باش آشنا نباشیم. نه، من و شما به عنوان یه حقوقدان مثل هر رشته دیگه، مثل پزشکی، اینا که پزشک میشن چجوریه؟ یک دور پزشکی عمومی میخونن، همه یه چیز میخونن، وقتی اینو خوندن با کلیات آشنا شدن، اون موقع هر کی میره تخصص ویژه خودش، یکی در مورد چشم متخصص میشه، یکی در موقع مثلا مورد گوش و حلق و بینی. ولی اون کسی که متخصص چشمه، حقوق پزشکی عمومی هم خونده، اول پزشکی عمومی خونده، و الان حتی در مورد چشم هم نمیتونه. میدونید دیگه الان مثلا تخصص قرنیه چشم با تخصص شبکیه چشم دو تا تخصص جداست. خب تو میخوای در مورد قرنیه چشم طبابت کنی، میگن نمیشه از پزشکی عمومی بی اطلاع باشی. حقوق هم همینطوریه، یه کلیاتی داره که همه ما باید آشنا باشیم. من شما که حقوق خصوصی هستیم نمیتوانیم مثلا نسبت به حقوق جزا کاملا بیگانه باشیم، باید از حقوق جزا هم اطلاع داشته باشیم، اطلاعات عمومی بله، از حقوق عمومی هم مطلع باشیم و اطلاعات کلی، نمیخواد متخصص باشیم ولی اطلاعات عمومی رو که باید داشته باشیم. این خیلی اثرگذاره. در فقه هم همینه، در فقه هم یک کسی میخواد فقیه باشه به طور کلی، بله، علاوه بر فقه معاملات باید فقه عبادات هم بلد باشه. ولی اگر کسی میخواد متخصص فقه معاملات باشه، اطلاعاتش راجع به فقه عمومی کفایت میکنه، فقه ببخشید عبادی کفایت میکنه. خیلی خوب،
تشکر میکنم استاد از شما و
بزرگوارید، خیلی ممنون،
واقعا مفید بود. ما دیگه بیشتر از این فرصت شما رو تضییع نمی‌کنیم. انشالله که همیشه سلامت باشید، ارادتمند شما، با اجازهتون جلسه رو به اتمام میرسونید.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده، موفق باشید در آینده انشالله، از وجود شما همه ما بهره مند بشیم. شبتون بخیر، التماس دعا. خدا نگهدار،
سلامت باشید. خدا نگهدار شما و خدا نگهدار همه حاضرین و دانش پژوهان گرامی.